سلام، من فرشاد اختریان هستم. به هشتمین قسمت از مسیر آفرین خیلی خوش آمدید. اینجا در مسیر آفرین افراد موفق و بهترین کارآفرین ها از تجربه های کلیدی و داستانشون خواهند گفت که این تجربه ها کمک میکنه تا مسیر موفقیت شما هموارتر بشه. پس لطفاً تا آخر همراه من باشید. هفته های قبل گفتم که پادکست مسیر آفرین رو میتونید روی اپلیکیشن های آیتونز، اسپاتیفای و کست باکس دنبال بکنید و این هفته میخوام این خبر رو به شما بدم که از این به بعد میتونید پادکست مسیر آفرین رو روی اپلیکیشن گوگل پادکست هم گوش بکنید. خب امروز میخوایم در مورد فن بیان و سخنرانی بدون استرس صحبت بکنیم. این موضوع خیلی با اهمیته، چون مهارت های ارتباطی، حرف زدن و سخنرانی ما نقش مستقیم با موفقیت ما داره. دو نفر رو خب تصور بکنید، یک نفر که اصلا اعتماد به نفس خیلی کمی داره و نمیتونه جلوی چند نفر آدم صحبت بکنه، در مقابل یک نفری که اعتماد به نفس خیلی زیادی داره و میتونه جلوی ده ها و صد ها نفر خیلی خوب و با آرامش صحبت بکنه، حرفش تاثیرگذار باشه و مردم خریدار حرفش باشن. حالا این دو نفر رو تصور بکنید که کیفیت زندگی اینها چه تفاوتی با هم داره و چقدر میتونه با هم متفاوت باشه زندگی اینها. به همین خاطر امروز دعوت کردم از کسی که کارش اینه، مدت‌ها تو کارگاه‌های مختلف این مهارت‌ها رو تدریس کرده و امروز قراره در مورد چند تا تکنیک خوب با هم صحبت بکنیم. ایشون کسی نیست جز امین گوهرانی، مدرس فنون ارتباطات و سخنرانی. سلام امین، حالت چطوره؟ خیلی خوش اومدی به برنامه مسیر آفرین.
من هم سلام میکنم به شما جناب اختریان عزیز و همه شنوندگان عزیزمون که از رسانه های مختلف و از چنل های مختلف این پادکست رو گوش میدن. من در خدمتتون هستم.
اولین باره که ما میخوایم در مورد مهارتی صحبت بکنیم که خیلی حیاتیه برای موفقیت، و چه بخوایم با یه سرمایه گذار صحبت بکنیم، چه بخوایم با یک مشتری صحبت بکنیم، و اصلا چه حتی بخوایم تو یک جمعی صحبت بکنیم. حالا از شما سوالم اینه امین، که چی کار میشه کرد که نترسید و خوب صحبت کرد؟
درسته. ازتون اجازه میخوام که قبل از اینکه اینها رو بیان بکنیم یه سری تعاریف ارائه بدیم راجع به اینکه اصلا صحبت در جمع یا سخنرانی به تعبیر خیلی های سخنوری و فن بیان چیه. این رو یه تعریف هایی رو مشخص بکنیم، بعد بریم سراغ اینکه چه کارهایی انجام بدیم که مثلا استرس کمتری داشته باشیم. تعریفی که از سخنرانی میشه ارائه داد یه تعریف عمومیه، واسه خیلی از ماها، تقریبا همه ماها پیش اومده که مثلا توی کلاس درسی مطلبی رو ارائه دادیم، سر صف یه شعری خوندیم، توی دانشگاه یه پروژه‌ای رو ارائه دادیم. همه اینها رو میشه به نوعی سخنرانی تلقی کرد. فرقی که سخنوری با سخنرانی داره اینه که من بدون استرس، حالا نمیشه گفت استرس به صفر برسه، ولی خب با حداکثر مدیریت استرس که بتونم راحت صحبت بکنم، توی هر جمعی بتونم صحبت بکنم و اینکه توانایی بداهه‌گویی داشته باشم، من رو به یه فرد سخنور تبدیل میکنه. فن بیان اینجا یه ابزاریه که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم برای اینکه اون ایده‌ای که توی ذهنمون هستش رو بتونیم به بهترین شکل ممکن به مخاطب خودمون منتقل بکنیم. این یک سری تعریف اولیه هستش. ولی سوالی که پیش میاد برای خیلی از افرادی که میخوان وارد این حوزه بشن، میخوان وارد حوزه سخنرانی و سخنوری بشن، اینه که میترسن از صحبت کردن جلوی جمع. این رو بهتون بگم که طبق تحقیقاتی که قبلا انجام شده، ترس از صحبت در جمع برای بشر دومین ترس شناخته شده بعد از ترس از مرگ هستش. جالبه. یعنی برای خیلی ها خیلی ترس بزرگیه. اصلی ترین کاری که میتونیم انجام بدیم برای اینکه این ترس رو از بین ببریم، بهترین و کاربردی ترین روشش اینه که بریم تو دل کار. یعنی از جمع‌های کوچیک حتی دو سه نفری شروع بکنیم و این مهارت رو بهبود ببخشیم. ولی خب یه سری تکنیک‌ها و یه سری راهکارهای دیگه هم هست که بتونیم این استرس رو کمترش بکنیم. نمیشه کاملا حذفش کرد. اولیش اینه که این رو بدونیم همه استرس رو دارن. و اون کسی که میاد به سخنرانی ما، به صحبت ما گوش بکنه، قرار نیست حتما بدونه که من هم استرس دارم یا نه. اینکه من استرس داشته باشم لزومی نداره که مخاطب من هم اون رو متوجه بشه. و اینکه خیلی همون از عواقب یه کاری میترسیم که استرس میگیریم. مثلا من فکر میکنم که الان میرم روی سن یه سخنرانی انجام میدم، شاید مخاطب من رو مسخره بکنه، به حرفای من بخنده. چرا اولا باید بخنده؟ احتمالا من یه سوتی بدم، احتمالا توپقی بزنم. یه سری از ترس های اضافی خودمون رو اگه کم بکنیم خیلی بهمون میتونه کمک بکنه. مثلا توپق زدن جزئی از سخنرانی هستش، یعنی من نمیتونم به صورت 100% توپقم رو حذف بکنم، اینو میذارم کنار، یه ترسم کمتر شد و میام خودم رو برای بدترین اتفاق ممکنی که میتونه بیفته آماده میکنم. اگر اون اتفاق افتاد من یه راهکاری براش دارم، بنابراین استرس هم خیلی کمتر میشه.
خب حالا یه سوالی که ازت دارم اینه که چطور میشه اصلا یه سبک خاصی داشت توی حرف زدن؟ و چون بعضیا واقعا یه سبک دوست داشتنی دارن و اون منحصر به فرد بر خودشونه، آیا میشه بر خود فرد هم یه سبک خاصی داشت؟
درست. یکی از مهمترین اصول سخنرانی، درست میشه گفت مهمترین اصول اصل سخنرانی، اینه که خودمون باشیم.
درست.
اصل اوتنتیک بودن یا خودمون بودن مهمترین اصل سخنرانیه. این که من بخوام ادای یه نفر دیگر رو در بیارم که اون توی کارش موفقه، دلیل نمیشه که من هم موفق باشم توی اون زمینه. اگه من خودم باشم خیلی بهتر میتونم رشد بکنم و وقتی خودم باشم میتونم حوزه تخصصی خودم رو پیدا بکنم و در اون بهترین باشم. یکی از ویژگی های فرد سخنور اینه که سبک خاص خودش رو داره و سبک خاص هر نفر برمیگرده به خودش. من هر طور که هستم همون شکل هم ارائه بدم، حالا توی چارچوب های خاصی، ولی سعی نکنم که خودم رو عوض بکنم، چون خیلی نچسب میشه و اولین کسی که این رو متوجه میشه مخاطب منه. یعنی مخاطب اگر احساس کنه که من دارم ادای یک نفر رو دیگر رو در میارم یا یه ذره میخوام خودم نباشم، زده میشه از صحبت های من.
امین، چه تکنیکایی رو میشه استفاده کرد تا حرف زدن خسته کننده نباشه؟ چون ما دیدیم وقتی یه کسی میخواد یه صحبتی بکنه یه چند دقیقه اولش خیلی اصلا خوابشون میبره. چی کار میشه کرد؟ اصلا یه سری تکنیکایی آیا داره که استفاده کرد و خسته کننده نشه صحبت؟
ببینید، توی اصول سخنرانی ما درگیرسازی مخاطب رو خیلی روش تاکید داریم. اینکه من کاری بکنم مستقل از محتوایی که میخوام ارائه بدم، مخاطب با من درگیر باشه، سوال بپرسه، توی بحثم شرکت کنه، نه اینکه صرفا چرت بزنه. یکی از مهمترین، یکی از کاربردیترین راهکارهایی که ما میتونیم ازش استفاده کنیم سوال پرسیدنه. الان من از شما میخوام که به هر موضوعی که دلتون میخواد فکر بکنید. خب الان یه چند ثانیه فکر بکنید. خب امروز چند شنبه است؟
امروز پنجشنبه است.
پنجشنبه است. آیا اون زمانی که شما داشتین به سوال من جواب میدادید به موضوعی دیگه هم فکر کردید؟
نه، فقط به سوال شد.
خب دیدید، سوال پرسیدن باعث میشه که مخاطب، ذهن مخاطب برگرده به اون موضوعی که شما دارید راجبش صحبت میکنید. ما میتونیم از طریق روش های مختلف که میتونیم سوال خودمون رو بیان بکنیم یا نظر بخوایم یا مثلا بخوایم که ما یه تجربه‌ای داشتیم، آیا کسایی هم بودن که تو این تجربه با ما مشترک باشن، میتونیم ازشون بخوایم دست بلند کنن، سوال جواب بدن، یا خودمون فردی رو انتخاب کنیم که نظرش رو بخوایم. کارها، این تکنیک‌ها میتونه باعث بشه که مخاطب با بحث من، با موضوعی که من دارم راجبش صحبت میکنم درگیر بشه و کمتر احساس خستگی و کسل بودن داشته باشه.
همین یک موردی هم که می‌خواستم در مورد اینم برامون توضیح بدی اینه که شروع سخنرانی خیلی مهمه. آیا برای شروع سخنرانی هم میشه یه سری ایده‌هایی به کار برد که همون اول کار جذب بکنیم مخاطب رو طرف خودمون؟
ببینید، مخاطب وقتی من میخوام سخنرانی خودم رو شروع بکنم، همون دو سه دقیقه اول باید تصمیم بگیره که به صحبت‌های من گوش بکنه یا نه. اگه من بتونم تو اون دو سه دقیقه اول راضیش بکنم که به حرفای من گوش بکنه، تا آخر میشینه. اگر نتونم راضیش بکنم یا نمیشینه یا اگر هم بشینه، فضای اونجا رو به هم میریزه. بنابراین اول صحبت من من خیلی مهمه. توی سخنرانی ها معمولا میگن که 2-3 دقیقه اول سخنرانیت رو قربانی نکن موضوع اصلی تو، چون اول سخنرانی دقیقا همون زمانی بیشترین استرس به فرد سخنران وارد میشه. من باید توی 2-3 دقیقه اول یه سری گپ و گفتایی با مخاطب داشته باشم فارغ از موضوع اصلی خودم، که مخاطب بدونه من جدای از مخاطب نیستم، من نیستم و شما ما هستیم. این رو من باید به نوعی القا بکنم توی صحبت هام که آره منم طرف شمام، من نیومدم بگم که شما این کارو نکردید، با این کارو میکردید و من یه کار دیگه ای کردم که مثلا یه همچین وضعیتی پیش اومده. نه، استفاده از واژه ما توی سخنرانی باعث میشه که جبهه مخاطب از بین بره، گارد مخاطب از بین بره. و میتونی مثلا اگه توی سخنرانی هستیم که مثلا قبل ما نفر دیگه ای هم اومده، ما میتونیم 1-2 دقیقه اول رو ربط بدیم به سخنرانی های نفر قبلی یا حتی روز قبل خودمون. این چند تا حسن برای ما داره. یکیش این که جو مخاطب دستمون میاد، استرسمون خیلی کمتر میشه. دوم این که ما یهو وارد بحث اصلی نمیشیم که اگه استرس هم داشته باشیم موضوع قربانی بشه. و بعدش اینه که ما تون 2-3 دقیقه یه ارتباط دوستانه و صمیمانه با مخاطب برقرار میکنیم که مخاطب حداقل تا اونجایی که من بحث اصلی رو میخوام شروع بکنم به حرفای من گوش بده. حالا بحث اصلیمون شروع شد، چی کار من باید بکنم که تا آخر به صحبتهای من گوش بده؟ هیچ کس به غیر از خودش به فکر کسی دیگه ای نیست. یه واقعیته، یعنی منی که اونجا رفتم دارم سخنرانی میکنم باید برای مخاطبم صحبت کنم، یعنی یه چیزی که مخاطب ازش دریافت بکنه، یه راهکاری پیدا بکنه، یه حال خوبی حداقل پیدا بکنه. بنابراین میام از دغدغه های مشترک صحبت میکنم، از مشکلات مشترک صحبت میکنم، از موضوعاتی که رایج صحبت میکنم و بعد میام برای همون دغدغه ها، برای همون مشکلات راهکار ارائه میدم. بهش میگیم تکنیک درد و تسکین. من میام راجع به یه درد مشترکی حرف میزنم. مثلا یه کارگاهیه راجع به کتاب خوندن، افرادی اومدن که مثلا علاقه زیادی به کتاب خوندن و اینها دارن. من میام میگم که خیلی از ماها وقتی کتاب میخونیم خواب میبره، مگه نه؟ خب مطمئنه یه سری از اون افراد هستن که اونجا این درد رو دارن، این مشکل رو دارن، این دغدغه رو دارن. این شد درد ما. بعدش من میام راجع به این که من هم قبلا این درد رو داشتم صحبت میکنم که مخاطب بدونه آره من هم از اون جدا نیستم. بعدش میام راهکاری که من استفاده کردم به نتیجه رسیدم رو به مخاطب خودم ارائه میدم و این میشه تسکین من. مخاطب که درد رو فهمید، دونست که من هم باش هم درد بودم، تا اینجا به حرفای من گوش میده. وقتی دید که من از اون درد گذشتم و به راهکاری رسیدم، منتظره که من راهکار رو به اون هم ارائه بدم.
همین، قبل اینکه وارد بحث بعدی بشیم، میخواستم ازت یه چند تا تمرین خوب معرفی بکنی که شنونده های پادکست با انجام اون تمرین ها بتونن که مهارت های سخنرانیشون رو افزایش بدن.
درسته. تمرین هایی که هست برای خب اهداف مختلف، یکی مثل من خیلی تونتون حرف میزنه و میخواد سرعت صحبت کردن خودش رو کنترل بکنه، یه تمرین خیلی موثر تمرین خودکار هستش که ما یه خودکار رو میذاریم لای دندونای خودمون و شروع میکنیم تو همون حالت یه متن رو میخونیم. این خیلی کمک میکنه به کنترل سرعت سخنرانی ما. ولی اگه تمرین کلی برای بهبود مهارت سخنرانی خودمون میخوایم داشته باشیم، تمرین های ابتداییش میتونه صحبت کردن جلوی آینه باشه. یه ذره بالاتر میتونه ضبط صدای خودمون و گوش کردن به و اصلاح ایرادات خودمون باشه. و یه تمرین خیلی کامل میتونه ضبط فیلم از سخنرانی خودمون و نقد اون فیلم باشه، که ما بدونیم ارتباط چشمیمون چطور بوده با دوربین که مخاطب ما میتونه باشه، زبان بدنمون چه شکلی بوده، آیا حرکات اضافی نداریم یا داریم، اینکه چه جوری وایستادم، اینکه من خودم یه دیدگاهی دارم ولی از دیدگاه مخاطبم چه شکلی دیده میشه، و همچنین لحن و نوع بیان من رو میتونه بهم نشون بده.
امین، اشاره کردی به زبان بدن. زبان بدن چقدر مهمه؟ اصلا چه کمکی میتونه تو سخنرانی به ما بکنه؟
خیلی عمالی. ببینید، بحث زبان بدن یه چیزیه که شاید خیلی وقتها خیلی جدی گرفته میشه. نمیگم نباید جدی گرفته بشه، ولی نه با اون حساسیتی که بعضی جاها هست. این رو باید بدونیم که زبان بدن شدیداً ناشی از عادت‌ها و فرهنگ ماست. کتاب زبان بدنی که از یک کشور دیگه اومده شاید خیلی جاها توی کشور من نتونه استفاده بشه. مثلا میگن وقتی دارید با مخاطب خودتون حتی دو نفری صحبت میکنید حتما ارتباط چشمی داشته باشید، ولی فرهنگ من یه فرهنگ اسلامی هستش، این اجازه رو به من نمیده که من با یه خانم محجبه‌ای که دارم صحبت میکنم مدام ارتباط چشمی داشته باشم. پس برمیگردیم به فرهنگ ها و عادت های خودمون. ولی توی سخنرانی میشه از یک سری نشانگرهای زبان بدن خیلی خوب استفاده کرد. مثلا ما میتونیم وقتی داریم مورد شماری میکنیم، میخوایم که راجع به یه موضوعی صحبت کنیم که 3 مورد داره، میتونیم این 3 مورد رو با دستمون نشون بدیم، میتونیم بالا و پایین رو نشون بدیم، میتونیم بزرگ و یا کوچیک. یه همچین نشانگرهایی هستن که بهشون میگن زبان بدن. ولی اینکه حساس باشیم روی اینکه همه نکات زبان بدن رو استفاده بکنیم، اول اینکه از خودمون بودن در میایم، یه چیزی مثل ربات میشیم واقعا و خیلی نچسب میشه، و اینکه اگه من بخوام همه تکنیکاش رو رعایت کنم و یکیش رو به اشتباه یا تصادفاً رعایت نکنم، این خودش استرس‌زا میشه برای من. بقیه سخنرانی همش نگران اینم که نکنه باز هم همچین اشتباهی داشته باشم. بنابراین خیلی سخت نگیریم، گفتم خودمون بودن خیلی بهتره، خیلی میارزه به این که بخوایم اینطوری ادای یه نفر دیگر رو در بیاریم و نچسب باشیم.
همین یه نکته‌ای هم که میخوام اینجا مطرح بکنم، موضوع حاضر جوابیه. حالا حاضر جوابی نه به اون حالت منفیش و دید منفیش، دید مثبتش. چون خیلی از مواقع شما توی سخنرانی یکی یه سوالی میپرسه ازتون، بعدن یه جواب مناسبی به ذهنتون میرسه.
دقیقاً.
و افسوس میخورید که ای کاش من سر موقع این رو میتونستم، اونجا به ذهنم میرسید و میگفتم. حالا میخوام ازت این سوال رو بپرسم که چه راهکاری هست برای اینکه ما این مهارت رو در خودمون افزایش بدیم؟
درست. حاضر جوابی خب یه مرز خیلی باریکی با گستاخی و بیادبی داره.
آره.
که ما اون رو ازش جدا میکنیم. حاضر جوابی به این معنیه که ما اون جایی که باید یه چیزی بگیم رو واقعا بگیم. خیلی جاها هست که سکوت بهترین جوابیه که میشه داد، ولی خب ما این رو در نظر میگیم که یه جایی هستیم، توی موقعیتی هستیم که میخوایم یه جوابی رو بدیم و بعضی وقتا نمیتونیم. و به قول شما بعدن یادم میفته که آره من همچین جوابی رو میتونستم به اون فرد بدم. پس بهترین تمرینمون این میشه توی موقعیت‌های مختلف مکالمات بین افراد دیگر رو نگاه بکنیم، بررسی بکنیم، بگیم اگه من جاش بودم چی میگفتم. چون ما درگیر اون مکالمه نیستیم، خیلی راحت تر میتونیم فکر کنیم. وقتی تو موقعیت قرار میگیری گزینه‌های خیلی زیادی نداری برای جواب دادن. ولی وقتی بیرون از اون مکالمه هستیم، مثل همین که میگیم آره کاش اینو میگفتم، دیگه بیرون از اون جو هستیم، میتونیم اینو در نظر بگیریم که من اگه جای اون فرد بودم چی میگفتم، آیا جواب بهتری داشتم که استفاده بکنم یا نه. این یه تمرین جامع و کاملی هستی برای همه موقعیت ها میشه ازش استفاده کرد. یه تمرین دیگه هم هست که ما توی کلاس های سخنرانی ازش استفاده میکنیم، تمرین بداهه‌گوییه. بیایم راجع به لغات مختلف، مثلا یه لغت رندوم، مثلا من الان چیزی که میبینم یه کارت ویزیته، بیام راجع به کارت ویزیت شروع بکنم 2-3 دقیقه حرف بزنم. من الان خودکار میبینم، بیام راجع به خودکار حرف بزنم. حرف زدن با تعریف کردن فرق میکنه. الان مثلا من میخوام خودکار رو تعریف بکنم، بگم وسیله ایه که با اون مینویسیم، خیلی خلاصه اگه بخوام بگم، ولی این نشد شرح خودکار. من میگم که زمانهای قدیم برای اینکه بخوان با همدیگه ارتباط برقرار بکنن، میومدن روی دیوارهای غارها یه سری اشکال میکشیدن به وسیله سنگها و زغالها، بعد همین زغال رفته رفته اومد تبدیل شد به یه چیزی مثل مداد که لای یه چوبی بود و از اون زغال برای نوشتن استفاده می کردن. بعد دیدن این مداده، این زغاله خیلی زود تموم میشه، به خاطر اینکه این مصرفش رو یه ذره بیشترش بکنن، بتونن مدت زمان بیشتری ازش استفاده بکنن، یه رنگی رو تولید کردن اسم جوهر. اومدن اون رو داخل یه لوله‌ای ریختن و از ته اون لوله به وسیله یه گویی که ته اون لوله هست، یه سری اثر از خودش روی کاغذ میذاره که این وسیله شد خودکار. من الان خودکار رو تعریف کردم به صورت غیر مستقیم، ولی شرحش دادم.
درسته.
بیایم راجع به لغات مختلف، لغاتی که خیلی غیر عادی هم برای ما، مثلا کاربراتور ماشین، مثلا شیروانی، مثلا کتاب، هر چی که میبینیم بشیم راجبش 2 دقیقه 3 دقیقه 4 دقیقه هرچی بیشتر باشه خیلی بهتره حرف بزنیم. این یه تمرینه. یه تمرینم هست که ما بیایم 2 تا لغت شبیه هم داشته باشیم و تفاوت‌های اون رو بگیم و 2 تا لغت متفاوت از همدیگه داشته باشیم و شباهت‌هاش رو بگیم. این مغز رو به چالش میکشه که ما توی صحبت‌هامون وقتی با یه چیز غیر عادی روبرو میشیم بتونیم اون چیزی که لازمه رو بگیم. اینها هم تمرین‌هایی هستن برای بداهه‌گویی و حاضر جواب.
برای این موضوع آخرتون یه مثال هم میتونید بگید که بیشتر واضح بشه.
بله، مثلا ما 2 تا لغت کاملا متفاوت از همدیگه انتخاب میکنیم، مثلا میوه پرتقال و موس کامپیوتر.
درسته.
2 تا وسیله، 2 تا لغت کاملا متفاوت از هم دیگه، یکیش میوه است، یکیش یه لوازم جانبیه برای کامپیوتر. شباهت های این دوتا رو که چه چیزهایی میشه بیان کرد؟ مثلا میشه گفت که هر دوتاشون سطح نسبتا منحنیواری دارن.
درسته.
این میشه یه شباهت. هر دوتاشون تقریبا اندازه یکسانی دارن. این میشه یه شباهت. و برعکسش هم 2 تا لغت کاملا شبیه به هم رو پیدا بکنیم و راجب تفاوت‌های اون صحبت بکنیم. میام راجب 2 تا میوه صحبت می‌کنیم. مثلا همون پرتقال و کیوی. دوتاشون هم میوه‌ن ولی خب تفاوت‌هاشون چیان؟ رنگشون، جنس پوستشون، شاید اندازه‌هاشون،
طعمشون.
این میتونه در مثال طعمشون در مثال‌های مختلف میتونه تعمیم پیدا بکنه و به ما کمک بکنه برای بهبود توانایی بداهه‌گویی و حاضر جواب بخونم.
ممنونم ازت. یک موضوعی هم که ازت خواب سوال بکنم اینه که رابطه اعتماد به نفس و خوب صحبت کردن چیه هستش؟
خب لازمه خوب صحبت کردن تمرین کردنه. خب ولی اگه من بخوام اون صحبت رو جلوی یک جمعی ارائه بدم لازمش اعتماد به نفسه.
آره.
اعتماد به نفس خب تعریف های خیلی زیادی داره، از زبان های مختلفی هم شنیدیم این رو. تعریف که من خیلی دوستش دارم اینه: اعتماد به نفس واقعی رو کسی داره که حرف های بقیه مردم براش مهمه، نمیگیم مهم نیست، مهمه اما تأثیرگذار نیست. من یعنی به عنوان فردی که میخوام اعتماد به نفس داشته باشم باید این قضیه رو برای خودم مشخص بکنم. حرفای اطرافیان من برام مهمه و خیلی هم ازشون استفاده میکنم اما تصمیم نهایی رو خودم میگیرم. حرفای اونها تاثیرگذار نیست. برای افزایش اعتماد به نفس الان باید چی کار بکنیم؟ اعتماد به نفس، خب تعریف رو ارائه دادیم، این خیلی تعریف تئوریکیه، ولی راهکارهای عملیش چی میتونه باشه؟ یکیش همین اوایل بحثمون اعلام کردم که چه کاری که میخوایم انجام بدیم و میخوایم اعتماد به نفس داشته باشیم اینه که بدترین حالت ممکن رو در نظر بگیریم و برای اون آماده باشیم.
درست.
یه راهکار کلیه. ولی اگه میخوایم اعتماد به نفس خودمون رو در حالتهای کلی افزایش بدیم، نه توی یه زمینه خاص، بیایم یه لیست از کارهای مختلفی رو که فکر میکنیم برامون سخت هستن رو بنویسیم. این کارها میتونه هر چیزی باشه. مثلا میتونه صبح زود از خواب بیدار شدن باشه، میتونه کتاب خوندن باشه، هر چیزی میتونه باشه. بیایم اینها رو بنویسیم. مثلا من مینویسم که آره من صبح مثلا ساعت 9 بیدار میشم، میخوام 8 بیدار شم. من میخوام هر روز کتاب بخونم، وقت نمیکنم یا نمیتونم یا اهمال کاری میکنم. بیام همه اینها رو بنویسم و اولویت بندی کنم از آسون ترین به سخت ترین. بیام به همون ترتیبی که اولویت بندی کردم همونها رو انجام بدم. چون کاری که شماره 1 رو داره خیلی راحته، شاید یه ذره اگه من بیشتر بخوام تلاش بکنم میتونم اون کار انجام بدم. از آسون ترین که به سخت ترین انجامشون میدیم، هر کار نسبت به کار قبلی یه ذره سخت‌تره و ما اون قدرت رو به دست آوردیم از کار قبلیه که کار یه ذره سخت‌تر رو انجام بدیم. بعد یه مدت خیلی از کارهای بزرگی رو که ما فکر میکردیم نمیتونیم انجام بدیم رو خیلی راحت انجامشون میدیم و همین باعث میشه که یه اعتماد به نفس خیلی خیلی خوب در ما به وجود بیاد.
ممنونم ازت. امین، به عنوان سوال آخر، چون میدونم اهل مطالعه و کتاب خوندنم هستی و گهگاهی هم معرفی میکنی کتابا رو توی شبکه‌های اجتماعی، ازت این سوال رو دارم که اگه بخوای به شنونده‌های این پادکست یه دونه یا دو تا کتاب خیلی خوب که برای خودت هم خیلی مفید بوده معرفی بکنی، اون دو تا کتاب چی خواهد بود؟
کتاب در زمینه تخصصی خودم، یه کتاب
تخصصی خودتون هم میتونه باشه یا در کل اون کتاب برای خودت مفید بوده تا حالا.
یه کتابی که من خیلی دوستش دارم کتاب آیین دوستیابی دیل کارنگیه. این کتاب سال 1930 نوشته شده، یه کتاب کلاسیک تقریبا میشه تلقیش کرد، یعنی نزدیک 90 سال پیش نوشته شده ولی همچنان جزء پرفروش‌ترین هاست. این کتاب راجع به ارتباطاته، راجع به اینکه چجوری خیلی بهتر ارتباط برقرار بکنیم و چجوری ارتباط موثرتری داشته باشیم. کتاب فوق‌العاده‌ایه، پیشنهاد میکنم شنوندگان عزیز حتما رو مطالعه بکنن. و کتاب بعدی کتابی که خیلی ها مطمئنن شنیدن اسمش رو، کتاب اثر مرکب دارن هاردی هستش. این کتابی که به نظر من توی هر خونه ای اگه باشه خیلی میتونه نتایج خیلی قشنگی داشته باشه.
بسیار ممنونم ازت از اینکه وقت تو در اختیار ما قرار دادی. صحبت‌های کاملا کاربردی بود که ازت شنیدیم. حالا اگر دوستان بخوان که با شما ارتباط بیشتری بگیرن، فکر میکنم شبکه اجتماعی اینستاگرام بیشتر فعال هستی، اگر اونو هم معرفی بکنی برای شنوندگان که خیلی خوب میشه.
درسته. حالا وبسایت من داره راه اندازی میشه، حالا شاید اون موقعی که شنوندگان دارن این پادکست رو گوش میدن سایت من لانچ شده باشه، به سایت به آدرس amingoharani.com سرهم نوشته میشه و اون شبکه اجتماعی که من بیشتر درش فعالم، بیشتر باش تعامل دارم، پیجم توی اینستاگرام هستش با آدرس amin.goharani. حالا اگر amingoharani رو به فارسی هم تایپ کنم میتونم پیداش بکنم و از همونجا میتونن با بنده در ارتباط باشن و خیلی خوشحال میشم که نظراتشون رو بشنوم.
ممنونم ازت، خیلی خیلی خوشحال شدم. تشکر دوباره.
ممنونم از شما. متشکرم. سلامت باشید.
مرسی که این نیم ساعت رو با ما همراه بودید. امیدوارم خوشتون اومده باشه از این اپیزود. لطفاً این پادکست رو با دوستای خودتون هم به اشتراک بگذارید. بقیه اپیزودها رو هم میتونید از وبسایت مسیرآفرین.ir و اپلیکیشن‌های شنوتو، ناملیک، کست باکس، اسپاتیفای و آیتونز و همینطور از این هفته به بعد گوگل پادکست هم دانلود و گوش بکنید. پاینده باشید تا اپیزود بعدی پادکست مسیرآفرین. خدا نگهدارتون.